یک دقیقه.
داستان یک کتاب، به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من ایلیا خازنی هستم، پسر خانم جمالی. من در مسجد ارک خادمم و ما شبهای محرم میریم مسجد ارک. من توی آشپزخونه کار میکنم، توی موکب آب میدم، چای میدم، قهوه و لیوان، و آخر فرش ها رو جمع میکنیم و میذاریم توی گاری دستی. و اینکه وقتی کرونا اومد، ما با مادرم، خواهرم و دختر خاله هام می رفتیم مسجد ارک و اونجا ما بازی می کردیم. مواظبم بودیم که کرونا نمی گرفتیم. مادرم از اینها استفاده کرد و یک کتاب نوشت به نام پرچم در اهتزاز. به نام پرچم در اهتزاز.
من سمیه جمالی هستم، نویسنده کتاب پرچم در اهتزاز از انتشارات سوره مهر. بعضی وقتا وقتی می شنیدم نویسندهی می گفت من برای نوشتن این کتاب 5 سال، 10 سال یا هر چند سال وقت گذاشتم، خیلی تعجب می کردم، به خصوص اگر اون کتاب حجم کمی هم داشت، لاغر بود. ولی وقتی این اتفاق برای خودم افتاد و بعد ادعا کردم که من برای نوشتن پرچم در اهتزاز 20 و چند سال تجربه خودم رو گذاشتم، دیگه برام تعجب آور نبود. من تقریبا تا زمان نگارش این کتاب 20 سال بودش که هر سال شبهای زیادی رو به مسجد ارک می رفتم، مخصوصا محرم. سال محرم وقتی که کرونا اومده بود، خیلی شرایط عوض شده بود دیگه. هیئت‌ها نگران بودن مردم مریض نشن، کرونا نگیرن. مردم هم دلشون می‌خواستش هیئت‌ها حتما برگزار بشه، مخصوصا که محرم تو همه جای ایران و تهران یه حال و هوای دیگه ای داشت. به من پیشنهاد شدش که شب به شب این اتفاقا و این روایت‌ها رو بنویسم. خب من از دید خودم نوشتم، به عنوان یک زن با بچه هام، با خواهرزاده هام که هر شب می رفتیم به این هیئت، و حالا دیگه این هیئت تبدیل به خونه ما شده بود. اصلا برنامه زندگیمون رو بر اساس اون می چیدیم، بارو بندیل جمع می کردیم می رفتیم هیئت، وسیله با خودمون می بردیم، برای بچه هامون خوراکی می بردیم، برای خودمون ممکن بود ظرف چایی ببریم، و همه این ریزه ها، دوستی هایی که تمام این سالها شکل گرفته بود، اون آدم هایی که اونجا می اومدن انگار دوستان و اقوام و خانواده ما بودن، همه اینها دست به دست هم داد تا وقتی من این کتابو می نویسم تبدیل به یک داستان تقریبا بشه. حالا دیگه نگاه من به هیئت و به مسجد ارک نگاه یک آدمی نیستش که حالا اومده توی روزه نشسته و میخواد از این روزه روایت بکنه. بلکه یک حالت داستانی طور داره و طوری هم هستش که من از حضور بچه ها، از حضور خانواده، اقوام و دوستان دیگه که سال هاست اونجا همدیگه رو میشناسیم و مثل خواهر و خانواده نزدیکمون شدن روایت کردم. من تو مقدمه این کتابم گفتم چطوری با مسجد ارک آشنا شدم. وقتی نوجوان بودم تو محرم تو مدرسه‌مون همیشه یک نوای مداحی تو حیاط پخش می‌شد. یه روز که یکی از این نواها خیلی توجهمو جلب کرد، از ناظم مدرسه‌مون پرسیدم صدای کیه؟ گفت حاج منصور عرضی. از اون روز همه خواسته من این شدش که بتونم برم هیئت حاج منصور عرضی و اونجا ساعت‌ها بشینم و از این صدا و از این نوا لذت ببرم. منتها کسی نبود که منو با خودش ببره. من بچه بزرگ خانواده بودم، خواهر و برادرم از من کوچیک‌تر بودن و کسی نمیتونست به اون صورت هم منو همراهی کنه. این طول کشید تا زمانی که من حالا مثلا دانشجو شدم، یه مقدار سن و سالم بالاتر رفته بود، مستقل‌تر بودم. یکی دو شبی رو تونستم خانواده رو راضی کنم که اجازه بدم من برم مسجد ارک، ولی خب بازم نمیشد چون شب بود و نگران میشدن، وسیله رفت آمد سخت بود، مترو نبود اون موقع. تا اینکه مسئله ازدواج من پیش اومد. من چون بازیگر تئاتر بودم توی تئاتر با یه آقای آشنا شده بودم، ایشون هم بازیگر تئاتر بود و داشتیم برنامه ازدواج رو می‌چیدیم. رسیدیم نزدیک ماه محرم، من فهمیدم که ایشون هم از پامنبریای حاج منصوره و همیشه هر طور شده مسجد ارکش ترک نمیشه. همین قضیه باعث شدش که ما بخوایم همه برنامه رو سرعت بدیم. در واقع هر دومون دلمون میخواست که این ازدواج زودتر اتفاق بیفته تا ما محرم رو با هم بتونیم بریم مسجد ارک.
هن و هن کنان این مسیر را طی کردم. دو تا کیسه کفش در دستم و زینب هم بغلم است. خودم را به پیش قراولان رساندم. حتی چند ثانیه زودتر یا دیرتر رسیدن در پیدا کردن جای مناسب خیلی تأثیر دارد. روی فرش ها جای هر نفر را با چسب قرمز ضرب در زدند. خادم ها مدام تذکر می دهند ماسک بزنید. شب اول به خاطر رعایت فاصله در پشت بام سوم که محبوب من است جا نشدیم. اگر کرونا نبود که جا فراوان بود و دیگر لازم نبود درخواست کنیم یک کم جمع‌تر بنشینید ما هم جاشیم. پشت بام سوم که بالای سر حاج منصور بود تقریبا افرادش ثابت بود. گمانم همه جای ارگ به همین شکل است. کسی اتفاقی جایی را برای نشستن انتخاب نمی کند. بچه ها هنوز ننشسته تقاضای خوراکی می کنند. هر سال کیسه بزرگی از تنقلات برای بچه ها همراه من است که امسال ژل ضد عفونی، ماسک و دستکش هم به آن اضافه شده است. سمانه دست بچه ها را ژل مالی می کند، پارچه تمیزی زیرشان می اندازد و تنقلات را جلویشان می گذارد. پرده اول که گویی همان دستیابی به گنج است با موفقیت انجام شد. هر سال اینجا بعد از اذان و نماز لقمه های کوچک و گاه فلاسک چای از کیسه ها بیرون می آمد. بیشتر جوان ها یا روزه بودند که افطاری مختصری می خوردند یا از سر کار و درس می آمدند و کمی تهبندی می کردند. سمانه که دختر خانه بود، مامان برای افطارش لقمه عجیب و انحصاری پنیر و گوجه و گردو می گذاشت و من در فلاسک کوچکم چای می آوردم. اما امسال از این خبرها نیست. هر کس با بطری آبی که خادمها جلوی در دادن می آید، با فاصله سلام علیک می کند و سر چسب خودش می نشیند. بعد از نماز بلا فاصله سخنران به منبر می رود.
درباره کتاب پرچم در اهتزاز به قلم خانم سمیه جمالی خدمتتون عرض کنم که در دوران کرونا نگارش روایت‌های محرم و عزاداری‌های اون برای انتشار در رسانه‌ها توسط حوزه هنری به چند نویسنده سفارش داده شد. دوستان مختلفی روایت‌ها رو نوشتن، ولی در این میان خانم جمالی روایت هر ده شب رو نوشتن و به دلیل شیوایی و زیبایی متن روایت‌ها این متن‌ها توسط مؤسسه سلوک وابسته به حوزه هنری انتخاب شد و برای انتشار به انتشارات سوره مهر سپرده شد. این کتاب در محرم سال گذشته چاپ شد و با استقبال مخاطبان در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. در مورد ویژگی های این کتاب خدمتتون عرض کنم که خانم جمالی مثل رویه هر سالشون که برای عزاداری به مسجد ارک می رفتن، باز هم مسجد ارک رو برای روایتشون انتخاب کردن و با خانواده در مسجد برای عزاداری شرکت کردن. این کتاب یکی از ویژگی‌هاش روایت یک بانوی نویسنده از هیئته، چه بخش داخل هیئت و بخش زنانه و چه محیط بیرونی و پیرامون مسجد ارک و خیابون‌های اطراف اون. امیدوارم هیچ وقت دیگه با بیماری های نظیر کرونا و محدودیت های ناشی از اون مواجه نباشیم، ولی خوندن این کتاب رو از این بابت به شما شنوندگان عزیز پیشنهاد میکنم که رور حسینی و علاقه به سالار شهیدان واقعا فرای این محدودیت ها بود و مردم با علاقه و اشتیاق فراوان در این مراسم شرکت میکردند.
بعدها خواهر من، برادر من، بچه هاشون، همسرشون همراه ما بشن و ما در واقع حالا به صورت یه تیم میریم مسجد ارک. یعنی زمانی که اونا هم میخواستن ازدواج کنن با همسرشون قرار مدار میذاشتن که اگه خودت هم نمیخوای بیای مسجد ارک باید اجازه بدی ما بریم. حالا دیگه بچه هاشون انقدر دوست دارن مسجد ارکو و هیئت رو که اگه ما هم نخواهیم بریم اونا گریه زاری میکنن که یالا بلنشید بریم مسجد ارک، و ما در واقع اگه خودمونم مشکلی داشته باشیم به هوای بچه هامون باید بریم و دیگه نمیشه جلو حرف اونا کوتاه نیومد.
Thank you.
ایلیا یک بسته جذاب نشانم می دهد. زیر رویش می کنم. این از کجا اومد؟ خاله محمد حسین را نشان می دهد و می گوید اون خانومه داد. بازش می کنم. پازله. یکی دوتا اسباب بازی دیگه هم به پسر بچه ها می دهند. به ایلیا می گویم یادت پرسیدی کی روز دانش آموزه؟ خب امشبه. شب پنجم به نام نامی عبدالله ابن حسن است و بعضی ها برای پسرها هدیه می آورند. پسرهای قسمت زنانه هدایای کمتری نصیبشان می شود، اما با کیفیت تر. پدر ایلیا خادم جلوی در بزرگ مردان است و به این واسطه کمیت نظریش هم جبران می شود. لابد هر کسی می خواهد از مرز عبور کند، گمرکیش را به نگهبان خوش اخلاق و تنومند دم در می دهد یا باید بدهد. از ایلیا شنیدم چون مدام گوشی به دست است، خادمها به او می گویند مخابرات. بچه های من و سمانه از لقمه نان و پنیر گرفته تا انگور، لواشک، چیپس، پفک و پاستیل همه را خوردند. اما هنوز سخنرانی به نیمه هم نرسیده است. زینب یک سال و نیمه که علاوه بر چپاندن مشت مشت پاپکورن در دهانش همراه من چای هم میخورد. جوری هم با لذت میخورد که بیننده از تماشای خوردن او چاق میشود. دو شب پیش یاد نفیسه افتادم. گفتم امشب از خواهرش سراغش رو بگیرم. مینا همراه پسرش داشت رد میشد. احوال پرسی کردم. پرسیدم نفیس چرا نمیاد؟ جواب داد شوهر کرد. چشمهایم درخشید. ای جان مبارکه، بهش تبریک بگو. هر شب پایین تو خیابون و قسمت خانوادگی با شوهرش مینشست، اما امشب میاد بالا. Thank you.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. ساعت 20:21 است. هم اکنون از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید به مدت حدود 5 دقیقه.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما دوستان شنونده که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بخش گزارشی رو میشنوید، امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. خب در یکی از ادارات سازمان تامین اجتماعی کار اداری داشتیم که خب با اتفاق ارزشمندی مواجه شدیم، اون هم مجموعه ایست که در جهت عرضه و فروش کتاب و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این اداره مشغول فعالیت بودن. خب فکر میکنم اتفاق ارزشمندی است، امیدواریم در بسیاری از ادارات ما هم این رویکرد در حوزه کتاب و کتابخوانی فراهم بشه. جای عبداللهی مسئول محترم این مجموعه به ما توضیحات رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم جای عبداللهی، خدمتتون. خسته نباشید. دارم
سلام. مرسی، ممنون.
بفرمایید مجموعه چطور شد، با چه هدفی برپا شده؟ مجموعه که شاهدون هستم کتابای خیلی متنوعی هم درش قرار گرفته.
عرضم به خدمتتون که در واقع یک دفتر انتشاراتی هستیم در خیابان انقلاب تهران. روال کارمون اینه که برای دانشگاه ها و ادارات مختلف نمایشگاه کتاب برگزار میکنیم و موضوعات کتابامون هم از طیف انگیزشی، روانشناسی گرفته تا تاریخی، کودک و رمان هست. یک مزیت خیلی خوبی که بر پایه نمایشگاه ما داره، تخفیف خیلی بالاییه که لحاظ شده، چون به هر حال تو کتاب فروشی ها این تخفیف وجود نداره، ولی عرض به خدمتتون که ما تخفیف 50% گذاشتیم برای کتابامون و فوق‌العاده است.
من دارم میبینم نمایشگاه کتاب با 50% تخفیف، که زمینه خوبی است برای مراجعین به این اداره که به عنوان یکی از ادارات تامین اجتماعی است، میتونه فرصت خوبی باشه. استقبال چطوره؟
استقبال اگه راست و حقیقتش رو بگیم اونطوری نیست که انتظار میره و باید باشه، و خیلی توقع ما بیشتر از اینه، چه در قسمت ارباب رجوع و چه در بین کارمندان اداره، اونطوری که باید باشه نیست و امیدواریم که بیشتر بشه انشالله.
تنوع کتاب‌ها که خیلی زیاد هست و طیف سنی مختلف رو هم در بر میگیره، خب این کار شما چقدر میتونه به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و مطالعه کمک بکنه؟
ببینید کاری که ما انجام میدیم به هر حال یه تلنگری میتونه باشه به مخاطب، حالا چه ارباب رجوع چه کارمند اون جایی که در حال برگزاری هست، و قسمتی از اوقات فراغتش رو به هر حال چون میدونین هیچ جای کتابو پر نمیکنه و این میتونه پرکننده اوقات فراغت به بهترین نحو باشه. حالا ممکنه مثلا طرف بگه که الان تو دوره نشر اینترنت و دوره عرض به خدمتتون که نرم افزارا و پی دی اف و این دانلود کتاب و اینا، یه خیلی کتاب کاغذی کاربردی نداره، ولی باز هم هیچ جای کتاب کاغذی رو نمیگیره، یعنی بازم پی دی اف به هر حال با توجه به وسعت و گستردگی که داره به نظر بنده حقیر جای کتابو نمیگیره.
بله قطعا همینطور هستش و جایگاه خاص خودش رو این کتاب‌ها خواهند داشت برای اونهایی که اهل مطالعه هستن، و فکر میکنم در دسترس بودن کتاب هم خیلی میتونه در واقع یکی از مزیت‌های خوبه برپای نمایشگاه در یه همچین مکان‌هایی باشه، درسته؟
بله بله، در دسترس بودن کتاب. ببینید کتابای مثلا ما خودمون الان کتابای انگیزشی روانشناسی بیشتر داریم و استقبالم تو این رشته توی این بخش بیشتر از کتابای دیگه است، و نمیدونم حالا علتش میتونه برای تقویت اعتماد به نفس باشه یا خودباوری باشه، هرچی باشه به هر حال استقبال از این کتابا بیشتره، امیدوارم بیشترم بشه.
آقای عبدالله خیلی ممنونم. به هر حال امیدواریم که شهروندان عزیزمون، مخصوصا مراجعانی که به ادارات مختلف مراجعه میکنن و احیانا نمایشگاه کتاب این چنینی رو میبینن، استقبال کنن و با توجه به تخفیف ها و امتیازات و شرایط خوبی که در نظر گرفته شده بتونن کتاب های مورد علاقه شون رو خریداری کنن، و مخصوصا برای کودکانشون و فرزندانشون که بتونن به امر مطالعه و کتابخوانی بپردازن. برای شما عرض موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
قربون شما برم، سلامت باشی، موفق باشی.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558.
دل تنگم هوای گریه دارم، غمی سنگین برای گریه دارم، چون ای از غربت آدم می سراید، دوباره از محرم می سراید، چون ای از غربت آدم می سراید، دوباره از محرم می سراید. زمین خسته‌ای
امان از عاشقی